بسم الله الرحمن الرحيم. إن السنين إنه خير ناصر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واللعن على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل یک عرض کردیم که تو جلسه قبل صحبتی کردیم در مورد اینکه در جایی که دو تکلیف هر دو مشروط به قدرت شرعیه باشن، یعنی به معنای دوم، مثلا قدرت شرعیه به معنای اینکه عدم اشتغال به واجب آخر در موضوع هر دو اخذ شده باشه. خب یه بیانی مرحوم آقای حکیم داشتن که حاج آقا هم پذیرفتن و بعید هم نیست، اون این که عرفاً هر کدوم مقدم بودن اون فعلی میشه و وارد میشه بر دلیل دیگه و موضوع دلیل دیگه رو از بین میبره به امتثاله. ولی خب حالا بحث این هست که اگر ما این رو نگفتیم قائل نشدیم، یا قائل شدیم ولی در جایی که هر دو حکم همزمان موضوعش تحقق پیدا کرد، اینجا تکلیف چیه؟ ما عرض میکردیم به نظر میرسه که اینجا یک علم اجمالی داریم، باید نسبت بین علم اجمالی احکام علم اجمالی رو بار کنیم، چون ما یقین داریم که مثلا در مثال صلات و ازاله هم صلات و هم ازاله رو که هر دور که انجام نمیدیم، بالاخره یا صلات ترک میشود ازاله واجب میشود در فرض ترک صلات، یا ازاله ترک میشود صلات واجب میشود، یا هر دو ترک میشود هر دو واجب میشود، بنابراین که خطاب ترتبی اشکال نداشته باشه و اینها. پس بنابراین ما در هر حال علم اجمالی به ثبوت احد الخطابین به نحوه عرض کنم منع خلوف داریم و این علم اجمالی رو امتثال قطعیش امکان پذیر نیست، به مراتب بعدیش امتثال ظنیش باید انجام بشه، که ما عرض کردیم که در واقع در اینجور موارد اهمیت احتمال و اهمیت محتمل رو باید در نظر گرفت، مجموع اهمیت احتمال و محتمل حاصل ضربشون اقتضا میکنه که کدوم یک از اینها رو مقدم باید داشت. اینجور نیست که تخییر داشته باشیم که هر کدوم از احکام رو انجام بدیم، نه، هر حکمی که حاصل ضربه اهمیت احتمال و اهمیت محتملش بیشتر شد اون تعین پیدا میکنه و تخییر نیست.
چرا تعین پیدا میکنه؟
علم اجمالی داریم دیگه،
زن که بیشتر نیست که
علم اجمالی داریم، چون علم اجمالی داریم، علم اجمالی قطع امتثال قطعیش که امکان پذیر نیست، این امتثال مرتبه بعدی امتثال داریم. علم اجمالی رو
دیگه ترجیح بلا مرجعه که نیست که
چیه؟
یعنی تو همه مثال زنی شما یه ترجیح بلا مرجعه که ندادی، احتمال محتمل قوی تر بوده ترجیح،
یعنی در واقع ایشون میگن چرا اصلا میگید حتما باید اون طرف مظنون رو مقدم بدارید، نه بگید مخیرید.
مخیر بودن
بحثی نه، ما میگیم مخیر بودن منافات با علم اجمالی داره. علم اجمالی داریم که یک تکلیف اینجا هست، اون تکلیف رو قطعا نمیتونیم، احتیاط کامل نمیشه، احتیاط نسبی. قانون علم اجمالی دیگه، علم اجمالی اگر احتیاط مطلقش امکان پذیر نباشه، احتیاط نسبی.
یعنی اینجا چون دلیل شرعی نداریم که یه تخییر شرعی اثبات کنه،
بله اگر دلیل
عقلم تخییر نمیگه،
عقل تخییر نمیگه، عقل علم اجمالی فرض اینه که علم اجمالی
کشفیت داره،
علم اجمالی اصل اولی درش احتیاط مطلقه. احتیاط مطلق یعنی که کاری کنین که امتثال قطعی علی تقدیر حاصل بشه. این که نمیشه، باید یه کاری کنید که مراتب بعدیه اون امتثال، اون مراتب بعدیش اهمیت محتمل و اهمیت احتمال در هر طرف بیشتر شد، این علم اجمالی نسبت به او اثرگذار هست. این روی مبنای متعارف آیون بود که علم اجمالی رو منجز میزنن ذاتن، اما رو مبنای حاج آقا که تنجیز علم اجمالی رو از اخبار خاصه استفاده میکنن و روایات داریم که مثلا اگر قسمتی از پیراهنت نجس شد ندونستی این ور پیراهنت یا این ور پیراهنت، میگه همه پیراهن آب بکش، امثال اینا ادله خاصه که اقتضا میکنه که علم اجمالی تنجیز میکنه. آیا میشه از اون ادله خاص حکم این مسئله رو به دست آورد یا نمیشه؟ یه تقریب ممکنه بگیم که عرف اینجا با خصوصیت نمیکنه، ادله خاص در جایی هست که امکان احتیاط کامل باشه، ولی جایی که امکان احتیاط کامل نباشه ما به هر حال اون علم اجمالی رو باید به صورت ناقص بهش عمل کنیم، اون مثلا از اخبار خاصه استفاده نمیشه که اینجا احتیاط ناقص انسان بکنم. ولی به نظر میرسه که بشه القای خصوصیت کرد. ببینید اصل تفکری که تو این بحث هست اون اینه، ادله احکام اولیه اقتضا میکند که مثلا نجاست حتی در ظرف شک هم فعلی باشد، حتی در ظرف شک هم فعلی باشد، ولی از یه طرف دیگه ادله وارد شده گفته که رفع ما لا یعلمون اصول مرخصه جعل شده. فرض این هست که جمع بین اصول مرخصه و ادله مثبته احکام واقعیه به رفع فعلیت از احکام واقعیه است، میگه دیگه در ظرف شک فعلی نیست. یعنی فعلی نیست به چه معنا؟ یعنی اون اهمیتی رو نداره که شارع در ظرف شک هم حکم رو تصریح داده باشه. بازگشتش به عدم اهمیت احکام واقعیه در ظرف شک می‌کنه.
وجود مصلحت برای رفع،
یعنی اهمیتش انقدر نیست که در مقابل اهمیت ترخیص بتواند مقاومت کند. اهمیتش به هر حال انقدر نیست که اهمیت در اینکه بخوام بگم من مصلحت نداره، درجه اهمیتش به حدی نیست که در تضاهم بین درجه اهمیت ترخیص بتواند مقاومت کند. حالا توضیحات بیشترش تو فرمایشات آقای صدر آمده که من الان نمیخوام وارد تفصیل اونها بشم. خب از یه طرف دیگه ما ادله‌ای داریم که گفته علم اجمالی منجز. این ادله‌ای که گفته علم اجمالی منجزه در واقع مخصص ادله اصول مرخصه است. اصول مرخصه رو تخصیص میده به موارد غیر مقرون و علم اجمالی. حالا به هر بیانی که در جای خودش اون بیانات مختلفی داره که تو تقریب کلام حاج آقا ذکر کردیم. به هر حال به وسیله ادله تنجیز علم اجمالی ما از ادله مرخصه رفعیت کردیم. ادله مرخصه که رفعیت شد، در واقع معنای رفعیت از ادله مرخصه اینه که شارع میگه اون احکام اولیه اهمیتش در حدی هست که بتواند ادله ترخیص رو بگذاره. ادله ترخیص صلاحیت مزاحمت با ملاکات و مناطات احکام اولیه نداره، احکام اولیه هنوز فعلیه. خب این تحلیل کل قضیه است. به نظر میرسه این تحلیل اقتضا نمی کنه که جایی که احتیاط کامل امکان پذیر باشه یا ناقص بین اینا فرقی باشه. اصل قضیه این هست که جایی که علم اجمالی هست، علم اجمالی در اطراف محصوره، در موارد کمی که وجود داره، اون احکام واقعیه اهمیتش در حدی هست که احتیاط رو لازم بکنه و جلوی ترخیص بیسته. حالا ترخیص بخواد در کلت طرفین اجرا بشه یا ترخیص ناقص بخواد اجرا بشه، به اینا به اصطلاح ارتباطی نداره. یعنی به نظر میرسه که همچنان که در جایی که امکان احتیاط کامل باشه، ادله ترخیصیه نمیتواند جلوی، یعنی مصلحت ترخیص نمیتواند جلوی مصالح واقعیه و ملاکات واقعیه رو بگیره، عرفان میگه چه فرقی داره حالا احتیاط چون نتونستم کاملا انجام بدم، یه دفعه مصالح واقعی شدتش کم میشه.
اون بحث احتمالات همینجا بازم میاد. مثلا وقتی که 100% میتونم اون مصلحت رو تدارکش کنم، حتما احرازش کنم، میگه خب برو احراز کن.
یعنی نه
80%
نشد،
میگه اون مصلحت ترخیصی که اینجا هست با 80%ش میتونه
نشد. ببین بحث این هست که امکان قدرت بر امتثال و عدم قدرت بر امتثال معمولا دخالت در ملاک نداره. بحث ما اینه، اون یه مسئله واقعیه داریم، یه مسئله ترخیص داریم. اینکه بتوانم اون مسئله واقعیه رو استیفا بکنم یا نکنم معمولا دخالت نداره، قدرت دخیل در ملاک نیست. اینجا فوقش اینه که شما میگید اون دخیل واقعی رو نمیتونم انجام بدم دیگه به نحو کامل، یعنی قدرت ندارم دیگه، قدرت برای احراز امتثال، قدرت برای اصل امتثال که دارم.
بالاخره الان تو رفتار من 80% احتمال فلان مصلحت هست، مصلحت واقعی که هستش، این برای مصلحت ترخیص رو دارم، این میتونه با 80% اون تنه به تنه کنه، ولی با 100%
اینجا، یعنی علم اجمالی مون 100%، علم اجمالی داریم که یک ملاک 100% وجود داره. بحث این هست که در جایی که میتوانم اون مصلحت رو کامل تامین کنم،
100% یه مصلحت اینجا هست، ولی 80% این چیزی که من روش انگوش گذاشتم و میخوام انجامش بدم.
خب بحث همینه، میخوام بگم که این که من اون اول اینجا ملاک وجود داره، میخوایم بگیم که اینجور نیست که حالا که نمیتوانم اون مصلحت رو به نحو 100% انجام بدم ملاک تغییر کنم.
بله، یعنی
ملاک موجوده.
100% اینجا یک مصلحتی هست که به وجود الواقعی و مصلحت ترخیص رو میزنه کنار. اما 80% احتمال داره این که من انتخاب کردم همونی باشه که این کارو میتونه بکنه. خب این احتمال رو اگر لحاظ بکنیم ممکنه تغییر
کنه. نه بحث این است که من به هر حال اون تکلیف واقعی چیزش فعلیت داره ملاکش. بحث این هست، فعلیت ملاک تکلیف واقعی مقید به قدرت برای احتیاط کامل نیست. نکته بحث اینه، فعلیت ملاک یه موقعی هست شما میگید اگر احتیاط نداشته باشه اصلا ملاک وجود نداره. فرض کن ببینید یه نکته عرض بکنم، در مواد شبهه محصوره احتیاط جلب شده، شبهه غیر محصوره چی؟ ما میگیم از شبهه این که در شبهه محصوره ملاک واقعی اینقدر قدرت ندارد که در مقابل ترخیص بیستد، این معنیش نیست که شبهه محصورم اینقدر قدرت غیر محصورم قدرت داشته باشه، چون شبهه غیر محصوره احتیاط در اطراف بسیار زیادی باید انجام بدن و ترخیص های زیادی رو باید زمین بذارن، درسته؟ بنابراین اونجا ملاک حکم واقعی اگر قدرت داشته باشد ادله ترخیص رو در شبهات محصور کنار بزند، ملازم نداره با اینکه بتواند ادله ترخیصیه رو در شبهات غیر محصور کنار بزند. اصلا ملاک یعنی بحث این هست که میزان تزاحماتی که اونجا وجود داره. خب بحث این هست که من اینکه بتوانم احتیاط بکنم نسبت به اون حکم واقعیه یا نتوانم احتیاط کنم در این تزاحمات دخالتی نداره. تزاحم به اهمیت این دوتا احتمال هست، میزه احتیاط کردن و احتیاط نکردن، یا باید ترخیص رو اهمیتشو بیاره پایین، یعنی برحال یا ترخیص رو بالا ببره مذارت میخوام، یعنی یه جوری باید این موازنه رو تغییر بده، این رابطه ملاک واقعی رو با ملاک ترخیص رو به هم بزنه. فرض اینه که اینجور هم نیست،
احتمال استیفاء ملاک اصلا دخیل نیست اینجا.
نه اصل ملاک بحثه.
بله ولی اینجا مثلا آره به قول آیالی 80% استیفاء ملاک میتونم بکنم.
نه احتمال 80
نه استیفا
استیفا تحقق پیدا کنه، نه 80 درصدشو اصلا ممکنه تحقق هم پیدا استیفا هم نشه. من 80 درصد با این انتخاب من 80 درصد ممکنه
بله دیگه.
یعنی من الان دارم ترخیص ها رو دارم
مورد باشه به شما ملاک استیفا،
یعنی ترخیص رو دارم زمین میزنم به خاطر 80 درصد احتمال، نه به خاطر 100 درصد اون وجود مصلحت.
بحث سر این هست، وجود مصلحت 100 درصد،
وجود مصلحت قبوله،
وجود مصلحت 100 درصد. بحث این هست اون استیفا دخالت داره این چیز نداره، امکان فرض این هست که قدرت بر استیفا و عدم قدرت بر استیفا دخالت داره نداره در ملاک،
در ملاک نه
دخالت نداره. پس بنابراین معنیش اینه که یه ملاک واقعی وجود داره که این ملاک واقعی میچربه به ملاک ترخیصیه.
خب اون
پس برای ملاک واقعی باید فعلی بشه،
در شکل بدی و در شبهه غیر محصور هم هست.
نه فرض اینه که نشد فرض اینه که اون ملاک واقعی در شبهه بدویه در حدی نیست که با ملاک ترخیص
بخواه.
نه چون ترخیصش نه به احتمال کار نداره، چون ترخیصش اونجا چیز داره، در اون به امکان استیفا و عدم امکان استیفا ربطی نداره.
ما قدرت عرفیه بر استیفاش نداریم که بخوایم همه
یه یعنی عرفیه رو بذار کنار اصلا نیار تو بحث که بحث رو خراب داری میکنی. بحث سر این هست که عرض کنم خدمت شما
تو شبه غیر
محصوره
چه
شبه غیر محصوره احتیاط به این هست که انسان تمام اطراف انجام بده.
خب انجام بده که استیفا بشه
چی؟
انجام بده
نه بس این هست که این که من ملزم باشم، یعنی این
اینجا بحثش فرق داره آجا، چون این محصوره غیر محصوره با بحث ما فرق داره. یعنی اونجا 100% احتمال استیفا هم باز توانایی این رو نداره که اون همه
ترخیص. شما این رو در نظر بگیرید، یعنی عرض من این هست که خلاصه امکان احتیاط کامل و عدم امکان احتیاط کامل با عنایت به این که قدرت بر انجام عمل و عدم قدرت بر انجام عمل معمولا دخالت در ثبوت ملاک ندارد، سبب می شود که عرف الغا خصوصیت کنه و میگه همچنان که جایی که امکان احتیاط کامل هست ملاکات واقعی موجود به اصطلاح الان وجود داره و شارع به اون ملاکات واقعی اهمیت قائله، در جایی که امکان احتیاط کامل هم نیست شارع اون ملاکات واقعی رو بهش اهمیت داره، همین مقدار کافی هست. یعنی نکته ای که سبب میشه علم اجمالی تنجیز کنه اهمیتی که شارع به اون ملاکات واقعی داره، اهمیتی که اون ملاکات واقعی داره در قبال ادله ترخیص، و این اهمیت با عدم امکان احتیاط کامل از بین نمی رود.
میشه گفت تو شبهات محصول در حقیقت چون اطراف کمه در حکم واحده، یعنی این تعدادشون زیاد نیست، انگار که یک طرفه، ولی در شبهات غیر محصولی چون اطرافش متعدد خیلی زیاده این تعدد رو حساب کرده شده. اونجا رو گفته که این در حکم واحد حسابش کن.
چرا من حساب کنشون حساب نکنش نکته داره دیگه، نکته اینه که نفس
استفاده
تعدده، نه به استفاده رفت نداره،
نه یعنی ما مطمئنیم که ملاک استفاده میشه با یک زحمت خیلی کم،
یعنی چون با در واقع برای استفاده او یه زحمت کم کافیه، لازم نیست در همه اطراف چیز بکنیم، در همه اطراف به چرخیم و اینا، اون تفاوت داره. به اصطلاح برای استیفاء ملاک واقعی، این اون ملاک واقعی اینقدر اهمیت نداره که اینقدر با انسان تلاش بکنه همه اطراف رو چیز بکنه تا بده چیز کنه. خلاصه عرض من این هست که به نظر میرسه اینجا الله خصوصیت بشه کرد و همون بیانی که آقایون هم، یعنی این موضوعش فرق نکنه بین مطلب حاج آقا با مطلبی که قوم متعارف قوم
داره، اصل تحلیل باید یه مقدار دقت بشه روش، ولی واقعا آدم احساس میکنه اگر لوازم اولیه‌ای یه جایی یه هزینه ای رو برای احتیاطی که استیفاء 100% میاره رو اونجا هزینه میکنن، نمیشه نتیجه گرفت. جایی که 100% نیست 80% همون هزینه،
نه 80% همون هزینه نمی کنید، به اندازه 80% هزینه می کنید، فرضینه.
نه دیگه
نشد، فرضینه. یه موقعی هست برای به دست آوردن 80% و 100% هزینه رو باید بکنید، یعنی نه
بازم چیز میکنم،
نه نه یه طرف انجام میدم، نه بازم یه طرف انجام میدم، فرضینه. اون طرفی رو که انجام میدم احتیاط کامل که نمی کنم که چیز کمتر میکنم، مثلا زحمت کمتر بکشم، کار کم، یه کار کمتر انجام میدم، اون چیزی نداره، دخالتی نداره.
چطوریش میگه 80%
چیز در صورت 100% فرض اینه که نمیتونه
احتمال استیفا،
نه چون 100%
فرض اینه که احتیاط کامل نمیشه.
شما تو شعبه غیر محصوله
ای، شعبه غیر محصوله رو کار نداریم، بعد ما نحنفی رو کار داریم، بحث ما نحنفی، ما نمیخوایم بگیم که چرا از شعبه محصوله به شعبه غیر محصوله میشه القا قصد کرد، اونی که نمیشه. بحث در این هست که علتی که اونجا نمیشه اون اینه که بین شعبه محصوله و شعبه غیر محصوله در بحث تزاهمات بین ملاکات واقعیه و ملاکات ترخیص فرقه، ولی در ما نحنفی بین امکان احتیاط کامل و عدم امکان احتیاط کامل فرق به نظر نمیرسه، یعنی عرفاً فرقش فارق نیست، مالا یه زمانی قدرت دخالت در ملاک باشه و امثال اینها، اون چیزی نیست که مانع الغا خصوصیت عرفیه باشه.
این نهایت بیان اینو اثبات میکنی که شما باید موافقت احتمالی رو حداقل داشته باشید.
همین رو خواهم بگیم،
موافقت احتمالی با تأخیر هم ثابت،
نه موافقت احتیاط، نه باید نشد نه، اون حکم واقعیه اهمیت داره، اهمیت که داشت موافقت احتمالیه نیست، موافقت یه ظنیه، ظنیه مقدمه بر احتمالیه، ظنیه
است.
پس اینه، اگر امکان داشته باشه اینجور نیست که یا موافقت کامل یا احتمالیه، نه ظنیه مقدمه بر احتمالیه است. پس این وقتی علم اجمالی وجود داشته باشه، علم اجمالی،
علم اجمالی میگه شما باید موافقت احتمالی
هست، نه خیلی، علم اجمالی میگه موافقت کامل، علم اجمالی میگه موافقت، الموافقت به قدر ما یمکن، القدر الممکن من الموافقت،
وقتی کلش نمیشه،
وقتی کلش نمیشه مقدار ممکنه ما این مقدار،
توی فضای انسداد طبیعتا میگه برو سراغ زن دیگه،
یعنی انسداد، چون نه انسداد باب احتیاط کامل، انسداد احتیاط کامل، یعنی بحث این هست که حالا کلمه استعداد رو بکار نبرید، چون چیزی که عقل میفهمه
علم نمیشه حاصل کرد، میگه خب
بحث این هست که عقل میگه که علم اجمالی به مقداری که میتوانید تأثیر میگذاره، با توجه به این که قدرت هم شرط باعثیت هست، علم اجمالی مقید میشه، میگه که شما اون معلوم بالاجمال رو به قدری که میتونید انجام بدید.
اینجا عدم امکان احتیاط کامل علم اجمالی رو از تنجیز
نمیندازه، نه تنجیز کاملش رو از بین میبره، تنجیز نسبی میاره. تنجیز نسبیش این است که اهمیت احتمال محتمل رو با هم در نظر بگیره. لازمه قضیه این. خب این یه مطلب داشته باشید، این چون بحثای آینده خیلی مهمه.
حتی جا شما ملتزم هستید دیگه پس
بله.
اگه ما اصرار به احد الله به عینه داشته به واحد الله به عینه،
حالا اون بحثا رو بذارید کنار، اون بحثای خاصی داره. اون بحث خودشون آیا دقیقا مستاقی مطلب هست یا نکات ویژه داره و امثال اینا، اونا نمیتونیم الان چیز کنیم، باید یه بار فکر کنیم ببینیم آیا نکتهش همینه یا نکته دیگه هم تو اون بحثا وجود داره. بس این هست که من میگم یا صلات، فرض کن حالا مثال واقعی بزنم، یه دلیل گفته که نذر واجب است، نذر واجب است به شرطی که مشرع حلال و چیز نباشه، مثلا از یه طرف اطلاع طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، درست. الان من یه نذری وجود داره، امر پدری هم وجود داره، احتمال این که ما اینجا شارع امر پدر رو مقدم داشته باشه اگر احتمالش خیلی زیاد بشه، یعنی اهمیت بر فرض این که شارع اون رو مقدم داشته باشه امر پدر، میگیم خیلی هم مثلا اهمیتش هم زیاده. اما اگر احتمال این که شارع یه موقع است، نه برعکسه، یعنی مجموع احتمال این که شارع چیز رو مقدم داشته باشه، بس حالا فصل اون طرف رو من مثال بزنم، احتمال این که نظر رو شعار مقدم داشته باشه خیلی زیاده، مثلا 90% احتمال داره که شعار اینجا نظر رو مقدم داشته باشه، ولی از اون طرف این که انسان به نظرهای خودش حتما باید عمل کنه و امثال اینها، بگیم خیلی وقتا شعارشون خود نظر ذاتن مکروه شعاره است و خوشش نمیاد و امثال اینها، این را دخالت پیدا میکنه در این که اهمیت عمل به نظر مثلا خیلی زیاد باشه و امثال اینها. فرضاً حالا ما باید بگیم که احتمال وجوب طاعت العبد چقدر است بر فرض این که واجب باشد، چه مقدار اهمیت دارد. فرض کنید 60% احتمال میدیم که نظر واجب باشه، 40% احتمال میدیم که امر پدر واجب باشه، درست. ولی امر پدر اگر مصلحتی داشته باشه 100% مصلحت هست، نظر اگر باشه 20% باشه، 60% ضرب داره اون 20%، یعنی 20% 60% 20% میشه 12%، و 40% 100% میشه 40%. بنابراین طاعت مثلا عبد اینجا مقدم است، باید اهمیت محتمل و احتمالات رو با هم سنجید. یعنی من میدانم که شارع یکی از این دوتا رو از من میخواد و باید نسبت به اون یکی که شارع از من میخواد من عکس العمل نشون بدم. اگر طاعت العبد کردم، احتمال این که مطابقت با واقع شده باشه 40% است، به منزله این هست که 40% مصلحتی رو استیفا کردم. اگر به نظرم عمل کنم 12% ارزش اون مثل این که نه 12% در نظر من ملاک دارم.
عمل مثلا خیلی جزئیات و اینها رو دقیق نمیشه آورد. حالا تو عمل تو
نه خیلی وقتا نه اگر بحث اینه که نه بحث اینه که بحث اینه که اگر اهمیت محتمل احتمال رو عرف فهمید، اگر نفهمید که خب بحث
نه غلط اینه که اونجا هم که میفهمی میگیم به شکل کلیه میگیم عمل ازینه.
بله نمیخوام حالا من چیزهاش رو میخوام بگم کلیت قضیه اینجوری هست، ولی اینکه ما این محاسبات رو به دقت نمیشه
احتمالات معمولا یکی محتمل رو در نظر میگیرن، معمولا این شکلی مثلا میشه. حالا میگن اهم
خب نداره اگر اونجور هم احتمالات هم یکی باشه تو این جور مثال تو این جور مثالات همین جوره احتمال اینکه شعره یک
سند و اینا میگی
چی
احتمال رو به خاطر مثلا سند و این
نه حالا دیگه چه نکته‌ای باعث میشه احتمال تقویت بشه
یعنی
خب بگید نیست نه بگید مثال نداره بحث این هست که حالا بگید مثال نداره آره رکنه من میخواد بگه میگه اینجا احتمال رو ما خیلی نمیتونیم چیز کنیم محتمل رو میتونیم
بحث سند اگه از طریق حجیت خبر واحد و اینها بدیم مطرح نیست
نه به سند اون حالا
اون حجیت نفذیت شد
نکتش اینه حالا بحث چیزیش رو شما خارجن میگید که اهمیت احتمالی وجود نداره معمولا 50-50 هست فقط محتمل هست خودت نداره ما اونشو چیز نمیگیم نکته بحث کبرویشو بکنیم حالا تطبیقاتش دیگه اگه در مثال تطبیق داشت داشت نداشتم باز میشه تأخیر دیگه این معنیش اینه که ما نمیدونیم این اهمه اون اهمه هیچ کدومش رو نمیدونیم تأخیر دیگه بحث این هست که عرض من این هست که در واجبین مشروطین بالقدرت شرعیه اهمیت احتمال و محتمل دخالت داره از کل بحث حالا اینا همه در جایی بود که ما بدانیم صوری که تا حالا مطرح کردیم اگر هر دو مشروط و قدرت عقلیه باشن هر دو مشروط و قدرت شرعیه باشن یکی مشروط و قدرت شرعیه یکی مشروط و قدرت عقلیه اینا تکلیف دو تا تکلیف از جهت نحوه اشتراط معلوم باشه ولی اگر معلوم نباشه شک داشته باشیم در نحوه اخذ بس اثباتیشو کردیم از جهت اصل عملی اصل لفظی که آیا میشه چیز رو اثبات کرد یا نمیشه اثبات کرد اونا حالا کار نداریم حالا فرض این است که اگر از جهت اماره اماره برای اثبات شرعی بودن قدرت و عقلی بودن قدرت نداشتیم باید چه کنیم مرحوم آقای سعد میفرماید سه صورت مسئله داره یه صورت این است که در هر دو شک داریم دو تکلیف داریم اولی شک داریم قدرت عقلیه یا شرعیه دومی هم شک داریم قدرت عقلیه یا شرعیه شک مطلق هیچی علم نداریم یه موقعی هست نه در یکیشون علم داریم که قدرت شرعیه است اون یکی رو شک داریم که قدرت عقلیه است یا شرعیه است صورت سوم این هست که یکیشو علم داریم که قدرت عقلیه است در دیگری شک داریم که قدرتش عقلیه است یا شرعیه است این سه صورت هست که ایشون میفرماید جایی که در هر دو تکلیف شک کامل داشته باشیم اینجا جای تأخیر هست چرا؟ به دلیل اینکه ما فرض کنیم صلات و ازاله تو صلات بر فرض اینکه ازاله را انجام بدهیم شک داریم که صلات واجب است یا واجب نیست برات جای در ازاله بر فرضی که صلات رو انجام بدهیم شک داریم که واجب هست یا واجب نیست برات اجرا میکن اگر هیچ کدوم اگر صلات رو انجام ندهیم چی؟ حتما ازاله واجبه دیگه جای برات نیست اگر ازاله رو انجام ندیم چی؟ حتما صلات واجبه پس هر تکلیفی بر فرض عدم انجام تکلیف دیگر قطعا واجبه بر فرض انجام تکلیف دیگر محتمل واجب باشه محتمل واجب نباشه برات جاری میکنه اقتضای برات این است که لازم نباشه این صورت اول اما صورت دوم این که قدرت در اولی شرعیه باشه در دومیه نمیدونیم قدرت شرعیه است یا عقلیه است باید که گفته اینجا جای احتیاطه احتیاط به چه نه؟ به این که اونی که مشکوک هست رو انجام بدید. اونی که محتمل است قدرت عقلی باشه، چون اونی که محتمل است قدرت عقلی رو اگه انجام بدید حتما ملاک شارع زمین نخورده، چون یا عرض کنم اون قدرت شرعی بوده یا یعنی قدرتش عقلی بوده. اگر قدرتش عقلی بوده مانع وجوب اون یکی میشه، اگر قدرت شرعی بوده اون شرعی هم باشه که به اصطلاح تخییر دارید، مخیرید، چون فرض گفتیم که مخیر هستید که هر کدوم میخواید انجام بدید انجام بدید. پس بنابراین ما اگر ما اون تکلیفی که محتمل است عقلی باشه انجام بدیم، قطعا ملاک شارع استیفا شده، هیچ مشکلی نیست. ولی اگر اون که قدرت شرعی رو انجام بدید، احتمال داره که قدرت در دیگری عقلی باشه و با انجام این اصلا ملاک نداشته باشه، با انجام این یک ملاک، یه چیز رو که ملاک نداره رو انجام دادید، چیز ملاک داره شارع رو ترک کردید، احتمال داره ترک امر ذی ملاک رو بدون اینکه ملاکی رو تأمین بکنی. حالا ادامه فرمایش آقای صدر و بررسی این فرمایش باشه انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد.